اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. عجل الله تعالی فرجه الشریف، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان و سروران، خب دو جلسه قبل ما بحث علیت طبیعی رو در واقع مطرح کردیم و گفتیم که در تفکر اسلامی و در بین متفکران مسلمان 4 نظریه در اینجا در واقع مطرح هست. 3 از این نظریات رو بحث کردیم و نظریه 4 رو شروع کردیم، اما قرار شد که امروز بحثش رو ادامه بدیم. خب اون 4 نظریه، نظریه اول که نظریه اشاعره، که همون نظریه عادت الله بود که در غرب هم معروف به نظریه اوکازیونالیزم، و مالبرانش در واقع از مهمترین افرادیه که این اعتقاد رو داره. دیدگاه دوم دیدگاه در واقع ارسطو و ارسطوییان از جمله ابن رشد بود، از فیلسوفان اسلامی که تأثیر ضروری علل طبیعی یا همون ذاتگرایی طبیعی رو قائلن. در نظریه اول خداوند فاعل همه چیز، از جمله سوختن چوب یا سوزاندن چوب بود. در نظریه دوم خود آتش در واقع چوب رو می سوزونه، نه خدا. در نظریه سوم که نظریه مشهور فلاسفه اسلامی است، هیچ کدوم، نه خدا چوب رو می سوزونه و نه آتش چوب رو می سوزونه، بلکه عقل فعال یا واهب و صوره که این کار میکنه. البته علل طبیعی هم بی تأثیر نیست، یعنی به عنوان علل مؤده عمل میکنن. پس در واقع به یک معنا یک نظریه بینابین. خب این 3 نظریه رو بحث کردیم، رسیدیم به نظریه 4 که نظریه متکلمان امامیه و معتزله است و ما اسمشو میذاریم نظریه سنت الله. البته حالا این تعبیر سنت الله رو دیگران هم به خصوص دیدگاه اول و دیدگاه سوم هم به کار میبرن برای دیدگاه خودشون، اما با توضیحی که دادیم جلسات قبل، توضیحی که امروز برای جلسه دیدگاه 4 رو مطرح میکنیم، معلوم میشه که این دیدگاه در واقع، یعنی این واژه مناسب دیدگاه 4. خب اکثر متکلمان امامیه و معتزله معتقدند که اصل علیت طبیعی، یعنی تأثیر و تأثیرات اشیا، یه امر واقعی و بدیهی است، و اینکه واقعا چوبه که آتش، یعنی اینکه واقعا آتشه که چوب رو داره میسوزونه، و این سوزانندگی رو، منتها این سوزانندگی رو، تفاوت این دیدگاه با دیدگاه دوم اینه که این سوزانندگی رو خداوند در آتش قرار داده. یعنی دیدگاه ارسطو میگفت این سوزانندگی آتش ذاتیه، اون دوتا دیدگاه اول و سوم که اصلا میگفتن آتش نمیسوزونه، یکی میگفت خدا میسوزونه، یکی میگفت عقل فعال. اینجا میگیم نه خیر، آتش میسوزونه در نظریه 4 مثل نظریه دوم، اما در واقع این سوزانندگی ذاتیش نیست، بلکه خداوند این سوزانندگی رو جعل کرده و در آتش قرار داده، و لذا میتونه در معجزات و دخالت‌های غیر طبیعی خودش اینو به هم بزنه و آتش نسوزونه یا حتی سرد بکنه. خب این دیدگاه، دیدگاه 4 برخلاف دیدگاه اول و سوم و موافق با دیدگاه دوم، آثار رو به آتش نسبت میده، نه خدا و یا عقل فعال، اما برخلاف دیدگاه دوم معتقده که این خاصیت رو خدا قرار داده و ذاتیه، در واقع آتش نیست و ضروری نیست، لذا خداوند چون این خاصیت رو در آتش قرار داده میتونه این خاصیت رو بگیره. خب دیدگاه امامیه و معتزله رو از مباحث مختلفی در علم کلام میشه استنباط و استخراج کرد که مهمترین اونها بحث به اصطلاح معجزه است. خب متکلمان به هر حال در معجزه تقریبا همشون این در تعریف هایی که برای معجزه بیان میکنن میگن که یکی از حالا مقومات تعریف معجزه اینه که خارق عادت باشه. منظورشون از عادت هم همین علیت طبیعیه، مثل سوزاندن آتش. یعنی عادت یعنی سوزاندن مثلا آتش، علیت طبیعی. خلق عادت هم یعنی فعلی برخلاف علیت طبیعی، مثل اینکه آتش نسوزونه یا سرد بکنه. سید مرتضی مرحوم علم الهدا ایشون مثال طلوع خورشید از مغرب یا تولد فرزندی بدون ازدواج زن و مرد رو مثال میزنه برای معجزات و نقض عادت و خرق عادت. البته ایشون در بحثش میگه که معجزه میتونه هم طبق عادت باشه، منتها اون عادتی که انسان ها نمیتونن انجام بدن. یعنی به تعبیر معجزه دو قسمه، یکی خرق عادت، یکی هم نه طبق عادت، منتها عادتی که کسی نمیتونه انجام بده. این هم زعیم میکنه. عبارتی ایشون اینه: و اما طریق الالعلم به انهو من فعلهی تعالی، که در واقع معجزه فعل خداست، فهو به ان یکون من جنس لا یقدر علیه العباد کل حیات و الجسم. یه جنس چیزیه که در واقع انسان ها نمیتونه انجام بدن، مثل این که زنده کردن یه موجود زندهی را آفریدن، زنده یا مرده رو زنده کردن یا جسم رو ایجاد کردن. او یقع علا وچه مخصوص لا یقدر علا ایقایهی علیه العباد به اصطلاح، یا اینکه نه بنده ها در واقع به اون وجه خاص نمیتونن انجام بدن. مثلا فرض بکنید کنقل الجبال، خب مثلا این کوه رو میشه با لودر و بولدزر و اینا مثلا اینو انجام داد، اما به این شکل که با یک اشاره یک کوه رو برداره بذاری این ور، این نمیشه. ولی اصلش میشه. و فلق البحر، یا این که مثل حضرت موسی که دریا رو شکافت، حالا ما میتونیم با ابزار آلات این کار در واقع انجام بدیم، اما به اون شکل با یه اشاره، خب اون به اون علاوت مخصوص نمیشه. بل کلام الخارق للعاده به فصاحتی مثل قرآن. و اما اشتراطنا ان یکون خارقا للعاده فهو لانه اذا لم یکون کذالک لم نعلم انه مفعول لتصدیق المدعی. بس اجازه دیگه، پیامبر ادعای کرده باید معجزه بیاره، اگه خرق عادت نباشه این دلالت بر این نمی کنه که ایشون از طرف خداست، چون خرق عادت فقط خدا میتونه انجام بده. و جوزنا یکون فعل به مجرا العاده، البته ما گفتیم به مجرا عادت هم میشه، ولی به شرط اینکه انسان های دیگه نتونه. الا ترى ان المدعی للنبوه لو جعل دلاله صدقه طلوع از شمس مشرقها و طلعت منه لم یکن ذلک دلالتا بله علی صدقه. خب اگه بگه که من معجزم اینه که آفتاب رو از سمت مشرق میارم، یعنی طبق عادت، این دلالتی بر صدقه نمی کنه که از طرف خدا اومده. اما ولو جعل دلالت صدقه طلوعها من المغرب فطلعت کذالک لدلت من هذا الوجه، اما اگه بگه نه خورشید از مشرق میاد، این عادت، این طبیعت در واقع خورشید و طبیعت موجود اینه، من خلاف این رو انجام میدم و انجامم بده، این دلالت بر در واقع نبوت او میکنه، چون این کار رو انسان نمیتونه انجام بده و خدا فقط میتونه. ولا فرق بینهما الا ما ذکرنا قد علم. بعد در ادامه میگه قد علم العقلا ان الادم جرت به طلوع شمس و مغرب، این حالا یه مثال، ولا به خلق ولد من غیر ذکر و انسا فاذا انتقد ذلك فهو تغییر فهو خرق عادته. خب یک بچه‌ای مثلا بدون ازدواج مثلا از مادری مثلا در متولد بشه، اینم اجازه، چون طبق عادت می عادت اینه که با ازدواج و به شیوه خاصی بچه متولد بشه. خب از معاصرین هم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی این مسئله رو در واقع مطرح کردن. ایشون در نقد علیت فلسفی و ویژگی‌های اون مثل سنخیت و ضرورت، که حالا اینا مورد بحث ما الان نیست، نظریه علیت و سببیت رو بر اساس جعل الهی مطرح میکنن که این مورد بحث ماست. ایشون میفهمن این سنخیت که بین علت و معلول گفته میشود در صورتی است که ذاتیات اشیا را مجعول بالعرض بگویند، یعنی خداوند فقط وجود داده به اشیا، دیگه ماهیت اون ویژگی ها اعراض اینا رو خدا نداده. و به ما جعل الله المشمشتن مشمشتن بل اوجده ها هم تمسک جستن. حالا این تعبیر هم یک تعبیر معروفی که خداوند زردآلو رو زردآلو نکرده، بلکه اونو ایجاد کرده، حواسش مال خودشه. این معروفه که گفتن که ابن سینا گفته، منتها در کل کتابهای ابن سینا این وجود نداره. این رو نسبت دادم به ابن سینا، میگم ابن سینا مشغول خوردن زردآلو بوده، بهمنیار که شاگرد اوست میاد و یک سوال میکنه، ایشون در حالی که داشت زردآلو میخورد این جمله رو به کار بود. خیلی بعد از ابن سینا به این جمله تمسک میکنن، مثل آیه و روایت شده، یعنی انگار که این جمله دیگه اومد باید همه قبول بکنه. اما واقعیتش اینه که از خود ابن سینا هم پیدا نکردیم این جمله رو در کتابش. نسبت دادم به این. ایشون داره میگه که این لازم نیست که ما بگیم خداوند فقط اون ذات رو در واقع اون وجود میده به اشیا و ماهیت و ویژگی ها و اعراض مجعول بالعرضه، یعنی خود اونا رو خدا ایجاد نکرده، فقط اون وجودش ایجاد کرده، بقیه بالعرض به اصطلاح ایجاد میشن نه به ذات. ایشون میگه این به این استناد کردن. بعد میگن که اما اگر این احتمال را مطرح کنند که ذاتیات نیز مجعول بالاستقلال هستند، یعنی همونطور که خداوند آتش را آفریده سوزانندگی را آفریده، نه اینکه با آفریدن آتش سوزانندگی خود به خود ایجاد شد جل در واقع بالعرض، نه اونم آفریده اینم آفریده، لذا میتونه اینا بگیره اونا نگه داره اینا بگیره. بعد استناد میکنم به آیه قرآن، همانطور که در یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراهیم گفته شده که ظاهر این است، ظاهر آیه این است که نار با حفظ هویت ناریت برد و سلام میشد، یا نار در واقع نار ناره اما سلام میشه برد میشه، با حفظ هویت ناریت برد و سلام شود و انقلاب ماهیتی در کار نید. این نیست که دیگه آتش نیست آبه، نه همچنان آتشه. همانطور که سنت الهیه بر این جاری شده که آتش بسوزاند، تغییر این سنت برای همیشه یا در مورد خاص به امر خدا جایز است. اگر این احتمال در بین باشد که واسعه قدرت و حق هم مناسب تر است، یعنی قدرت خدا اختزا میکنه که خدا همونطور که اصل آفریده فرم بتونه بیافرینه، فرم بتونه نیافرینه، یا بگیره یا بده، اصل این سنخیت بی‌معنا میشود، که حالا این بحث سنخیت مورد بحث ما نیست. خب چند تا عبارت هم از معتزله یکی دو تا خوندیم، بقیه موند. دوباره حالا اینو چون بحثو میخوایم تکمیل کامل ارائه بدیم جلسه دیدگاه چهارم رو امروز، اگر حالا بعضی عبارت ها رو خوندم تکرار میشه. جاهز معتزلی ظاهرا این عبارت رو نخوندم، در اثبات علیت طبیعی و اصل در واقع تأثیر و تأثیر در برابر اشاعره این تعبیر رو داره. امورال، چون ببینید امامیه و معتزله در مقابل اشاعره علیت طبیعی رو در واقع انکار نمی کنن. اصل تأثیر و تأثیر اشیای طبیعی رو قبول دارن برخلاف اشاعره و مشهور فلاسفه. به خدا نسبت نمیدن، به عقل فعال هم نسبت نمیدن، در واقع به خود آتش نسبت میدن. لذا یه مقام باید این باشه که آقا این تأثیرات تأثیرات واقعیه. امور العالم ممزوجتون بالمشاکله و منفردتون بالمزاده، بعضها علتون لبعض، کلغیس علت الصحاب و الصحاب علت الما و رطوبه و کلحب علت الزر و الزر علت الحب و دجاجه علت البیزه و البیزه علت الدجاجه و الانسان علت الانسان. بالاخره این تأثیرات ما میبینیم که میکاریم دانه رو و بوته در میاد و زراعت، و خود این زراعت هم باز باعث بوته میشه، از تخم مرغ مرغ به وجود میاد، خود این مرغ دوباره تخم میکنه، دوباره از اون تخم. اینا در واقع ما در طبیعت میبینیم، نمیتونیم این کار بکنیم. خب این تعبیر جمله بعدی رو از اشعری جلسه پیش خوندم که دیدگاه بعضی سران معتزله رو اینجوری مطرح میکنه، میگه که ثبت ابوالحسین از صالحی و ابوالحسین علالاف و من ذهب الى قولهم قدرت الله سبحانه ثبت قدرت الله سبحانه على خلق الادراک مع الاما، کسی کوره ببینه، و وصف ربهما بالقدره على ان یجمع بین القطن و النار ولا یقع احراق، خدا این قدرت رو داره که پنبهی در داخل آتش قرار بگیره ولی نسوزه. فاما محمد بن عبدالوهاب الجبائی از سران معتزله بصره هست، یصف ربه بالقدره علی ان یجمع بین النار و القطن فلا یخلق احراقا، خدا پنبه را در آتش قرار میده اما سوزانندگی را خدا خلق نمی کنه. و ازا جمع بین النار و القد فعل ما ینفل احراب، این دوتا کنار هم قرار میگیرن، اون سوزنندگی رو میگیره از آتش، ینفیه نفی میکنه، و سکن النار فلم تدخل بین اجزای القد فلم یوجد احراق پنبه نمیسوزه. خب این دلالت میکنه که از یک طرف در واقع معتزله و امامیه میگن بله این تأثیر رو ما قبول داریم، از طرف دیگه ضروری نیست، خدا قرار داده پس ضروری نیست، پس میتونه این رو بگیره. سنت که میگیم همینه، سنت در مقابل علیت اینه، علیت ذاتیه، نمیشه نباشه، سنت سنت خداست، سنت هم به صورت عمومیه، اغلبیه، استثنا میتونه. آقا ما قانون گذاشتیم، سنت گذاشتیم که مثلا فرض بکنید که هر روز اداره در واقع کارمون در این اداره از ساعت 8 صبح تا ساعت مثلا 2 بعد از ظهر باشه، حالا ماه رمضان اینو نقض میکنیم، میگیم به جای 8 صبح 9 تا 3 بعد از ظهر. خب این سنت که شد، قانون که شد، میشه قانونو به هم زد. خب قاضی عبدالجبار معتزلی، رئیس معتزلی بصری در زمان خودش، درباره تفاوت و فاعلیت خدا با انسان میگه که خدا قادر بر خلق جوهر و عرضه، ولی انسانها فقط افعالی مثل قیام و قعود رو میتونه انجام بدن. ان المراد ان خلق احدنا لا یشبه خلق الله تعالی. اگرم مثلا انسانها ما میگیم خلق کرد، به اون معنایی که در مورد خدا میگیم نیست. فان خلقه جل و عز یشتمل علی الاجسام و الاعراض، هم جسم رو هم اعراض جسم رو خداوند میتونه بیافرینه. و لیس کذلک خلقنا، اما ما نمیتونیم این کارو بکنیم که جسم و اعراض و خلق رو، فانا لا نقدر الا علی هذه تصرفات التي هي القيام والقعود و ما جرى مجراهما، فقط همین افعال رو ما میتونیم انجام بدیم. یا ابوالقاسم بلخی معروف به کعبی که از بزرگان معتزله بغداد هست، ایشون هم در واقع نه از ایشون نقل شده که حالا این کتاب اینا خوب به دست قاضی عبدالجبار کتاباش هست، ولی ابوالقاسم بلخی نیست کتاباش، ولی نقل شده از ایشون که در واقع ایشون هم خلقت در واقع قائل این که خداوند هم جسم رو آفریده هم اعراض رو، نه اینکه ما جعل الله المشمشه مشمشه، نه هم اونو اصلش آفریده جسم و هم اعراضشه، و اینم به همه معتزله نسبت در واقع میده. بغدادی اینجوری میگه، میگه که زعمل کعبی فی مقالتهی، کعبی عرض کردم همون لقب بلخی، ابوالقاسم بلخی معروف به کعبی، زعمل کعبی فی مقالتهی ان المعتزله اجتمعت على ان الله عز وجل شيء لا كالاشياء و انه خالق الاجسام و الاعراض. خب حالا جالبه که اینجا کعبی به کل معتزله اینا نسبت میده، کل معتزله میگه که به اصطلاح ان المعتزله، نمیگه فقط من اینو میگم، میگه کل معتزله اینجوری اجتمعت، اجماع کردن، اجتماع کردن بر این نظریه که خداوند خالق الاجسام و اعراض، نه فقط اجسام. خب معروفه که، حالا این مطلب هم خوبه که اینجا تذکر داده بشه، معروفه که در میان معتزله دو تا دیدگاه اینجا وجود داره. این دیدگاهی که گفتیم دیدگاه یه گروه از معتزله است، ولی شخصی به نام معمر دیدگاهش برخلاف دیگر معتزله است و تقریبا مثلا همون مشابه دیدگاه به اصطلاح فلاسفه رو، یعنی در واقع اونم فلاسفه مثل ابن رشد که خداوند در واقع فقط جوهر رو میآفرینه، جسم رو میآفرینه، اعراض دیگه نمیآفرینه، اعراض مال خود جسمه. این معروفه در مقابل بقیه معتزله، ولی ظاهرا قضیه فرق میکنه، به این صورت نیست. اول من عبارتی از اشعری در این مورد نقل بکنم، ایشون میگه اختلافت المعتزله، هل الباری قادرون علی خلق الاعراض، آیا خب خدا که قادر جوهر رو بیافرینه، آیا اعراض رو هم بیافرینه یا نه فقط جوهر رو بیافرینه، اعراض مال خود جوهره. و هم فرقتان فزعم فریق منهم ان الله یقدر علی خلق الاعراض و انشاء. خب این یه فرقه. و زعمت فرقتان اخرى منهم و هم اصحاب و معمر. این دیدگاه دوم مال معمر و پیروانشه، انه لا یجوز ان یخلق الله عرضا و ولا یوسف بالقدر علی خلق الاعراض. خداوند توصیف نمیشه بر به اصطلاح خلق اعراض. اعراض دیگه مال خود جوهره، فقط جوهر رو میآفرین خدا. همون در واقع به اصطلاح ماجعل الله المشمشتم مشمشتم ولیکن اوجده ها، این در واقع حرف معمر بوده، حرف معمر بوده و در واقع به همچین دیده. حالا این طبق این عبارتی که ایشون نقل میکنه، منتها با وجود این نقل که البته مشهور هم هست تو نقل ها تو کتابای فرق و مذاهب، که پس از این بر اساس این نقل در واقع دارم میاد که خدا فقط جسم آفرید، اعراض فقط آتش آفرید، سوزانندگی دیگه مال خدا آتشه، بنابراین دیگه نمیشه این سوزانندگی رو گرفت از آتش، مثل دیدگاه ارسطو مثلا. البته ارسطو قائل به خلقت اجسام هم نیست، ولی در این جهت که در واقع اعراض و آثار مال خود جوهره و کسی اینو ایجاد نکرد. با این حال گزارشی از خیاط، خب خیاط از بزرگان معتزله بغداد هست، ایشون گزارش داده که منظور معمر این نیست که بعضیا تصور کردن، ایشون منظورش اینه که در واقع اعراض مال جوهره، یعنی آتشه که می سوزونه، منظورش اینه، نه اینکه خدا داره می سوزونه، یعنی داشته دیدگاه اشاعره رو رد می کرده. اما این که آتش می سوزونه، این به این معنا نیست که ذاتیشه، به این معنا نیست که خدا اینا قرار داده، منتها مادام این که خداوند اینا قرار داده، این عرض به خدمت شما به اصطلاح می سوزونه، دیگه خدا نمی سوزونه، آتش می سوزونه. مسئله معمر این بوده. حالا من عبارت ایشونو میخونم ببینید اینجوریه یا نه. اینو جناب خیاط در کتاب الانتصار میگه: ان معمرا کان یزعم ان حیات الاجسام فعل للاجسام تبا. خود این جسم ها هستند که اون در واقع این آثار و اینا رو در واقع دارن به صورت طبیعی. علا معنا، حالا این علا معنا داره اینو تفسیر میکنه، علا معنا ان الله حیعها هیئتا تفعل حیعاتها تباعا. درسته که این جسم به تب داره میسوزونه، این آتش به تب داره میسوزونه، اما نه اینکه ذاتیشه. علا معنا ان الله حیعها، خدا اینو به این شکل به این هیئت در آورده که این طبیعتش باشه، یعنی اون طبیعت رو هم خدا در رو قرار داده، هم وجودش رو همون طبیعتش رو. و کان یزم مع ذلک ان الله هو الملون للسما والارض ولکل ذی لون بان فعل تلوینها. حالا این خداوند رنگ ها رو در واقع، یعنی کلا همه چی به خدا برمیگرده. منتها یه وقت شما میگید که در واقع اختلاف معمر با دیگر معتاد با اشاعره که معلومه، با معتزله اینه که معتزله میگن که خدا میتونه در واقع یک عرضی رو مستقیما بیافرینه، ایشون معمر میگه نه مستقیما نمیتونه، اون طبیعت آتش عوض میکنه، تبدیل میکنه به سرد کنندگی، اون وقت آتش سرد میکنه. خیلی فرق اساسی اینجا وجود نداره. در هر صورت این اعراض به خدا برمیگرده. حالا خدا یه دفعه یه اعراضی رو ایجاد میکنه سرد کنندگی، یا نه اون خاصیت رو در آتش قرار میده که آتش سرد بکنه یا گرم بکنه، یا بسوزونه یا سرد بکنه. خب پس بنابراین معلوم میشه که اصل این دیدگاه که دیدگاه سنت الله مورد اجماع معتزله و امامی است، مولا همه قبول دارن. معمرم که اینو گفته یک مطلب دیگری رو داره میگه، نمیخواد بگه خدا این کارو نمیکنه، ذاتیشه. خب خیاط به نظام هم در واقع نسبت داده که خداوند میتونه برخلاف علیت طبیعی کاری انجام بده، و جالبه که در آخر میگه اکثر انسان ها هم چنین اعتقادی دارن. اصلا از کلام خارج بشیم، میگه مردم هم ازشون بپرسی که الان آتش میسوزونه، آیا خدا میتونه کاری بکنه که آتش نسوزونه؟ قبول میکنن. اشیایی که با هم، حالا مثالای ایشونه که اشیای با هم هماهنگن، هم با هم میخوان اجتماع پیدا بکنن، اشیای با هم میخوان جدا بشن، دور بشن. خدا میتونه اون اشیایی که به تب میخوان از هم جدا بشن با هم جمع بکنه، اون اشیایی که به تب میخوان به اصطلاح با هم باشن جدا بکنه یا بالعکس. عبارتش اینه، به نظام نسبت میده، بعد میگه همه انسان ها چنین اعتقاده. فان ابراهیم یعنی همون نظام، کان یزعم ان الله قهر الاشیاء المتضادات على الاجتماع الذي ليس في جوهرها. عرض به خدمت شما که نظام معتقد بود که خداوند میتونه اشیا رو قهر و غلبه بکنه، اشیایی که متضادن اونا رو بر اجتماع، اونا که از هم میخوام دور بشن متضادن، اینا رو با هم به اصطلاح ملایم بکنه، با هم اجتماع، در حالی که جوهرشون اینا نمیگه، این اختصار نمیکنه. اذا جوهرها اذا خلیت و ماهی علت، اگه خدا دخالت نکنه الان به صورت طبیعی اینجوری نیست. فهم ما اذا منعت من ماهی علیه من المنافره، حالا اگه خدا اون منافرت و تضاد رو منع بکنه، مانع بشه و قهرت علی اجتماع، اون اشیای متضاد مقهور بشن بر اجتماع، فان من جوهرها و شأنها الاجتماع ان در قهر الله. دیگه وقتی خدا این کار کرد، این قهر و غلبه با این در واقع اعمال کرد، این قهر خودشو، دیگه اون جوهرها میشن ملایم با هم. پس قبلا هم که منافر بودن، چون خدا این جل رو اینجوری جل کرده بود منافرت رو، حالا که قهر کرد اجتماع و ملایمت رو، دیگه بعد از این فان من جوهرها و شأنها الاجتماع ان در قهر الله، کما ان من جوهرها و شأنها المنافره ان در تخلیتها و ماهی علی، چنانکه قبلا یه جوری دیگه بود، حالا با قهر خدا یه جوری دیگه شد. بعد میگه هازا شیئون اکثر الخلق شرکا و ابراهیم فی، اکثر مردم، نه اکثر متکلم، اکثر مردم همین دیدگاه نظام قبول دارن. خب پس این دیدگاه مبتنی، این دیدگاه رو ما اگه بخوایم تبیینش بکنیم و اثباتش بکنیم، باید بگیم که یه همین مقدار در واقع نقل قول کفایت میکنه از امامیه و معتزله، و الان دیگه میخواییم که یه تحلیلی از این نظریه ارائه بدیم و این بحث رو به خاتمه ببریم. یک لحظه بدیم شوشه. بله، خب عرض به خدمت شما که دیدگاه چهارم مبناش فاعلیت بلاراده است. خب ما میدونیم که متکلمان قائل به فاعلیت بلاراده هستن، همشون، معتزله، امامیه و اشاعره. خب این مورد تایید همه متکلمان هست در مقابل فلاسفه‌ای که قائل به فاعلیت بلعنایی و به رضا و به تجلیه. بر اساس این مبنا، یعنی فاعلیت بلاراده، خداوند نسبت به هر ممکن الوجودی، ببینید استدلال بر نظریه چهارم اینه، خداوند فاعل بلاراده است، یعنی خداوند قادر، قدرت مطلق داره نسبت به هر چیز ممکن الوجود. بله اگه چیزی محال باشه، محال ذاتی و منطقی باشه، مثل اجتماع نقیزه، مثل ارتفاع نقیزه، این نه، قدرت بر این تعلق نمیگیره. اما در حقایق به اصطلاح ممکنه، در حقایق واقعی، اون واقعیت هایی که اتفاق میفته، نه حقایق ضروری و منطقی، در اینا، این چیزایی که ممکنه امروز باران بباره یا امروز باران نباره، اینا رو میگن حقایق ممکنه. در هر چیزی که عقلا ممکنه، یعنی به اجتماع نقیزه منجر نمیشه، به ارتفاع نقیزه منطقا اشکالی نداره، عقلا اشکالی نداره، خدا قادره، میتونه این ممکنه وجود انجام بده، میتونه اون ممکنه وجود انجام بده. خب حالا جوهر، تحقق یک جوهر ممکنه وجوده یا نه؟ بله، خدا میتونه این جوهر رو، این جسم رو ایجاد بکنه، میتونه ایجاد نکنه. حالا عرض این سوزانندگی، خب این ایجاد سوزانندگی، سوزانندگی یک امر ممکن الوجوده، میتونه موجود باشه، میتونه موجود نباشه، خدا میتونه این سوزانندگی رو به یک چیز بده، به یک چیز نده، عقلا هیچ محال منطقی پیش نمیاد. بنابراین از اون طرف چون خدا فاعل بلاراده است، یعنی اراده میکنه، میتونه با اراده خود، یعنی در واقع قدرت داره که اراده بکنه هر امر ممکنی رو، یا اراده نکنه، چون هر دو ساعت الفعل و تدبیر. لذا بر اساس این مبنا ما به نفع نظریه چهارم میتونیم اینجوری استدلال بکنیم که جواهری مثل آتش و آب، اینا ممکن وجودن، نیازمند خالقن، خدا اینا رو خلق کرده. اعراض و خواص اونا مثل حرارت و سوزانندگی و خیس کردن و سرد کردن اینا ممکن وجودن نیازمند خالقن، پس خدا اینا رو داده. پس جوهر و عرض همش به خدا برمیگره، خدا داده و حالا جوهر رو هم ایجاد کرده، عرض رو هم برای اون جوهر ایجاد کرده، آتش رو ایجاد کرده، سوزانندگی رو گذاشته توش، رنگ آبی رو، رنگ قرمز و حالا رنگ بنفش میذاره، رنگ زرد و قرمز رو ور میداره، رنگ بنفش میذاره، رنگ عرض بخیم خاکستری میذاره، رنگ دیگه ای میذاره. ذاتیش نیست که حتما اینجوری باشه، یا سوزانندگی رو ور میداره، سرد کنندگی رو میذاره. بنابراین این در واقع مسئله خیلی روشنیه، صحت نظریه سوم و در واقع بر اساس اون مبنای فاعلیت بلاراده به راحتی قابل اثبات هست. خب در این فرصت باقی مانده، خب ما اون چیزی که میخواستیم درباره علیت بگیم گفتیم و در واقع حالا یک جنبندی هم بکنیم بر اساس این چهار تا دیدگاه. بر اساس دیدگاه اشاعره که خداوند به صورت غیر طبیعی که میتونه دخالت بکنه، که اصلا طبیعی غیر طبیعی وجود نداره، همه چیز فعل خداست، این که مشخص. بر اساس دیدگاه ارسطو نه، خداوند نمیتونه مگر مانع بشه، مگر مانع بشه، یا الا اون سوزانندگی رو نمیتونه از آتش بگیره، آتش نمیتونه نسوزونه یعنی حرارت نده و آتش نمیتونه ارزو سرد بکنه. بله خدا از طریق این که مانع ایجاد بکنه، که یه امر طبیعی مانع ایجاد کردن، یعنی خداوند از طریق امور طبیعی در چارچوب این امور طبیعی میتونه دخالت کنه، خارج از اون نمیتونه طبق نظریه دوم. طبق نظریه سومم که در واقع علیت طبیعی بود، اشکال اون نظریه سوم در واقع این بود که، حالا اشکالش کار نداریم، نتیجهشو میخواییم بحث بکنیم که در این بحث ما چی میشه. طبق اون نظریه خب به عقل فعال و واهب و صور و به یه معنا به خدا برمیگرده، از این جهت مثل دیدگاه اشاعره است دیدگاه سوم. منتها خدا آزادی نداره که هر کاری بکنه، یعنی در واقع ذات الهی اختزای میکنه که اون اختزا فیضی میاد به عقل فعال، عقل فعال هم به اشیا، و حالا عقل فعال هم بر اساس علل مؤده که هر وقت این علل مؤده اومد اون فیض رو میده. آیا میتونه نده؟ آیا واقعا میتونه این رو، این فیض رو نده؟ یعنی در واقع مثلا یک پنبه، یک چوبی در داخل آتش قرار گرفته، میتونه عقل فعال، ببینید اگر ما بگیم عقل فعال قادره، صحت الفعل و ترک داره، میتونه اینا اراده بکنه، میتونه اونا اراده کنه، خب میتونه، مثل دیدگاه ارسطو نیست که نمیتونه، اصلا ذاتی طبیعت، اینجا ذاتی نیست، نظریه سوم مثل نظریه دوم نیست، ذاتی نیست، یعنی میتونه، یعنی اینکه چون به عقل فعال مربوطه، عقل فعال میتونه در واقع این سوزانندگی رو بده نده. اما یه مبانی دیگری هم دارن فلاسفه که در واقع اون فعالیت بل اراده و قدرت به معنی سطح الفعل و تن که قبول ندارن، یعنی اختزای ذاتی میدن، اون وقت اختزای ذاتی که شد دیگه غیر از این نمیشه. بنابراین گرچه فلاسفه اسلامی بعضی هاشون، مثلا فارابی تو بعضی رساله هاش، ابن سینا تو بحثای عرفانیش میگن که مثلا پیامبر، اونم نه خدا، پیامبر میتونه در عقل فعال تصرف بکنه، یه کاری بکنه که اون عقل فعال که سوزانندگی رو میداد نده، سردکنندگی رو بده. اما این طبیعی نشده، یعنی اینکه چجوری این پیام، حتی مثل علل مؤده که ما گفتیم اینا در واقع در نظریه سوم میگه که علل مؤده تأثیر میذاره در اینکه عقل فعال اونو افاضه بکنه، نحوه تأثیر علل مؤده در عقل فعال هم روشن نشده، طبیعی نشده. اینجا هم اینکه پیامبر در بعضی عبارات هست که میتونه، چون ارتباط داره با عقل فعال، میتونه به عقل فعال بگه که اینو نسوزونه مثلا، یا یک تصرفی در عقل فعال بکنه، این واقعا طبیعی نشده. اجمالا گفته شده که اگر بخوایم این ادعا رو بپذیریم، بله گفتن اینو که میتونه، لذا در این دیدگاه هم در واقع پیامبر یا خدا میتونه در واقع به گونه بیافرینه. اما به نظر میرسه که این تبیین نشده با اون مبانی هم که در واقع فاعلیت بین عنایه و اختزای ذات خداست، نمی سازه. به هر حال حالا اون در واقع اشکالیه که آیا میتونن این تبیین رو ارائه بدن که چجوری میشه که این تأثیر رو پیامبر به عمل فعال بذاره، که با اینکه مؤدات اومده در واقع دیگه اون صورت رو نده، یا حالا صورت عرضی یا غیر ذاتی، صورت شوهری یا عرضی رو نده. برای اون اول. اما دیدگاه چهارم خیلی روشنه، یعنی هم آتش میسوزونه همین سوزانندگی رو خدا قرار داده، لذا در معجزه میتونه بگیره. یعنی ما هم عقل سلیم رو انکار نکردیم که علیت طبیعی رو به معنای اینکه آتش میسوزونه رو قبول کردیم، و هم معجزه رو و هم اینکه دخالت خدا به صورت غیر طبیعی رو هم پذیرفتیم، هم به صورت طبیعی رو پذیرفتیم هم غیر طبیعی. لذا این دیدگاه چهارم دیدگاهیه که به نظر میرسه البته بر اساس مبانی خودش در واقع دیدگاه مقبول و مورد تایید. در این فرصت باقی مانده من میخواستم دیدگاه لایبنیتس رو هم ارائه بدم، عرض بکنم. گرچه خیلی مفصل این دیدگاه لایبنیتس رو حداقل یک جلسه باید بحث بکنیم، اما اگه بشه من سریع تو 10 دقیقه اگر بتونم اینو عرض بکنم. دیدگاه لایبنیتس دیدگاه پنجمیه. ما دیدگاه های متفکران اسلامی رو گفتیم، جهان اسلام رو میخواستیم بگیم که 4 تا دیدگاه حالا استقرار کردیم، اما دیدگاه لایبنیتس هم مرتبط به این مباحثه، لذا اشاره بکنیم بد نیست. خب ایشون در قرن 17 و مقداری 1646 تا 1716 زندگی میکرده، فیلسوف عقلگرای عصر جدیده، به اصطلاح از فیلسوفان کارتیزیان دکارتیه. ایشون نقطه عظیمتش اینه که ما هیچ تبیینی در دست نداریم که نشون بده جواهر چجوری میتونن در همدیگه تأثیر داشته باشن. یعنی شروع بحثش، نقطه عظیمتش با نقد دیدگاه ارسطوئه، دیدگاه ذاتگرایانه و تبگرایانه، که ما هیچ در واقع دلیلی نداریم برای اینکه ذات آتش در واقع بسوزه. اینجا به نظر میرسه که همون حرفای اوکازیونالیستا و مالبرانش رو داره تکرار میکنه. در واقع از این جهت ایشون موافق با اون در واقع 3 تا نظریه دیگه است. دیدگاه ارسطو رو رد میکنه و همسو با اون 3 نظریه دیگه است که مطرح کردیم. منتها تفاوت‌های جدی هم داره. خب حالا در همین قسمت تعبیری که ایشون داره اینه، میگه این تنها خداست. یعنی یه جورایی میخواد بگه که باید همه چی به خدا برگرده، به آتش نمیتونه برگرده. یعنی اون 3 تا نظریه هم خب میگفتن به خدا برمیگرده دیگه. یکی میگفت مستقیما مثل اشاعره، یکی میگفت از طریق عقل فعال، یکی هم میگفت به سنت الهی. این تعبیرشه، میگه این تنها خداست که علت تطابق میان پدیدارهایش هست و الا ارتباط درونی میان پدیدارها وجود ندارد. بنابراین جوهر فرد هرگز بر روی جوهر فرد دیگری عمل نمی کند و از جوهر دیگر نیز منفعل نمی شود. خب اما ایشون میگه که دیدگاه های دیگر، یعنی عمدتا همون دیدگاه مالبرانش رو در واقع نقد میکنه که شامل دیدگاه فلاسفه به معنای و عقل فعال هم میشه. دیدگاه متکلمان دیدگاه چهارم اصلا توجه نداره بهش. این دیدگاه رو نقد میکنه، دیدگاه مالبرانش، دیدگاه فلاسفه که میگن خداوند رو. میگه که این اینجور دخالت های خدا در جهان به اصطلاح اینه خدا رو تبدیل میکنه به خدای خارج از ماشین، دئوس اکس ماشینه. یعنی این که خدا همینجوری هی دائم دخالت میکنه. حالا این مصداق برجستش همون نظریه اوکازیونالیستا و اشاعره است. دائم هر اتفاقی که در عالم میفته فعل خداست دیگه. میگه که این درست نیست. جملش اینه، تعبیرش اینه، میگه که زیرا وقتی این کار را، این کار بدونه، عرض به خدمت شما که بله، بدونه ارائه تبیین دیگری برای نظم علل، بله، برای نظم علل ثانیه انجام شود، به معجزه بازیش میکنه. یعنی خدا دائما در حال معجزه است. در فلسفه باید تلاش کنیم تا تبیینی ارائه دهیم که نشان دهد چگونه اشیاء به وسیله حکمت الهی و بر طبق مفهوم موضوع بحث به وجود میآید. میگه ما باید یک چیز حکیمانه بیان بکنیم که خدا دائما در حال معجزه است. این خدای خارج از ماشینی که دائما داره دخالت میکنه و این نظریه درست نیست. با این نگاه ایشون میاد و در واقع اون دیدگاه هم اشاعره قبول نداره هم فلاسفه اسلامی که عقل فعالی دائما دارن دخالت میکنه یا خداوندی دائما داره دخالت میکنه، اینو قبول نداره و در واقع به یه معنا اینجا موافق با دیدگاه متکلمان امامیه و معتزله است که میگه خداوند یک بار باید دخالت کنه در عالم، که حالا اونا هم میگفتن، امامیه و معتزله هم میگفتن یک بار این کارو کرده دیگه با جعل سنت ها، ایشون هم میگه باید همین کارو بکنه، منتها ایشون یه مسیر پنجمی رو طی میکنه، نه اون مسیر چهارمی که امامی و معتزله میگفتن. ایشون اونم البته برمیگره به مبانیش، ایشون در کتابش، مهمترین کتابش منادولوژی، میگه که اشیاء طبیعی و اشیاء طبیعی از مناد یا جوهر فرد در واقع تشکیل شده و اینها هیچ تأثیری در هم نمیتونن داشته باشن، نه جوهر میتواند از خارج وارد مناد شود نه عرض. من همچنین تصدیق میکنم که هر موجود مخلوق و در نتیجه هر مناد مخلوق نیز موضوع تغییر است و حتی این تغییر در هر یک از آنها مستمر است. قبول داریم در عالم دائما تغییرات و اتفاقاتی میفته، اما منادها یعنی اون جواهر فرد که حالا جوهر مرکب رو تشکیل میدن نمیتونن در هم تأثیر بکنن. از آنچه گفته شد نتیجه می شود که تغییرات طبیعی منادها از اصلی درونی ناشی می شود، زیرا هیچ علت خارجی نمی تواند به درون آن تأثیر بگذارد. میگه ما به درون اشیا باید برگردیم، نه اینکه درون آتش که می سوزونه چوب رو، نه به درون چوب، به درون چوب، و یعنی خود چوب اقتضا می کنه که بسوزه، خود چوب، خود شیشه اقتضا میکنه که بشکنه، اصلا چه سنگه بهش بخوره چه نخوره، چه تو آتش قرار بگیره چه نگیره. بنابراین اینی که ما میبینیم آتش چوب رو میسوزونه، این یک تأثیر انگاریه، یعنی توهمیه، ما فکر میکنیم که این اتفاق داره میفته، واقعا اینجوری نیست. اون وقت اینجا یه سوال پیش میاد و اون اینه که اگر اینطوریه که خود چوب به ذات در این لحظه میسوزه و هیچ ربط به آتش نداره، پس چرا وقتی داخل آتش قرار میگیره چوب میسوزه؟ اینجاست که پای خدا رو به میان میاره، میکشه و میگه که و نظریه هماهنگی پیشین بنیاد رو پریستابلیشت، هارمونی رو مطرح میکنه. خب بر اساس این نظریه بخوایم با مثال این نظریه رو بیان بکنیم، خداوند چوبی رو آفریده که در لحظه معینی که در داخل آتش قرار میگیره بسوزه، هیچ ربطی به آتش نداره، خودش اختزا میکنه. در واقع در ساعت مثلا 2 بعد از ظهر این چوب در داخل آتش قرار گرفته، در همون لحظه اون چوب اختزا میکنه بسوزه، آتش هم نبود میسوزه. اما خداوند اومده از بین بی‌نهایت مناد، بی‌نهایت اتم، بی‌نهایت جوهر فرد، این جواهری را آفریده که با هم هماهنگن الا در موارد معجزه. اونجا دیگه منادهای ناهماهنگ را آفریده به خاطر معجزه. پس خداوند یک بار در آغاز آفرینش منادها را آفریده، اونم منادهای هماهنگ رو، که در واقع این جهانی که میبینیم به این شکل پیدا کرده و در فقط در مورد معجزاته که خداوند منادهای ناهماهنگی رو آفریده. مثلا منادهای بدن حضرت ابراهیم رو که آفریده، منادیه که اقتضای سوخته شدن در اون لحظه‌ای که در آتش افکنده شد نداره. عبارتش رو ببینید، میگه در جوهرهای بسیط تأثیر یک مناد بر روی دیگری فقط تأثیر انگاریست که تنها با دخالت خداوند میتواند به فعل درآید، بدین صورت که در ایده های خداوند هر مناد به حق طلب می کند که خداوند از همان آغاز آفرینش به هنگام سامان دادن به همه اشیاء دیگر مورد عنایتش قرار دهد، و زیرا چون هیچ مناد مخلوق نمی تواند تأثیری فیزیکی بر درون هر مناد مخلوق دیگر بگذارد، فقط به این وسیله است که یکی می تواند بر دیگری وابستگی داشته باشد از طریق خدا. خب این دیدگاه هم نقد بکنیم. دیدگاه لایبنیتز حداقل دو تا اشکال اصلی داره. یکی این که با عقل، در واقع با فهم عقل سلیم ناسازگاره، چون عقل سلیم حکم میکنه به اینکه این تأثیرات اشیاء طبیعی امر بدیهیه و این نباید نقض بشه. از سوی دیگه اشکالات او به دیدگاه های دیگه میتونه به اون سه تا دیدگاه وارد باشه، دیدگاه اول، دوم، سوم، اما به دیدگاه چهارم وارد نیست. این اشکالاتی که ایشون گرفت، ارسطویان از یک طرف و اشاعره و اوکازیونالیست ها و مالبراش از طرف دیگه، چون بر اساس دیدگاه چهارم هم خداوند اونی که ایشون میخواد یک بار انجام بده، یک بار انجام داده، قوانین طبیعی رو یک بار جعل کرده، هم در معجزات استثناء میشه که ایشون هم همینو گفت، و در واقع اون چیزایی که ایشون میخواد تحقق پیدا میکنه. به نظر میرسه ایشون اصلا دیدگاه چهارم رو بهش توجه نکرده، گرچه دیدگاه چهارم اینم عرض بکنم مورد قبول اکثر متکلمان و فلاسفه مسیحی در قرون وسطاست، که حالا ما چون نمیخواستیم وارد مسیحیت یا حتی یهودی ها، اکثر فیلسوفان مسیحی و یهودی و که اونا متکلم هم هستن نوعا، اینا در واقع الهیدانان در واقع فیلسوف و متکلم، اینا اکثرا همین دیدگاه چهارم رو قبول دارن. ولی حالا ما دیگه وارد اون بحث نشدیم. ولی این دیدگاه رو ایشون اصلا مد نظر قرار نداده. اونی که داره اونو رد میکنه در درجه اول دیدگاه ارسطوییانه و در درجه بعدی دیدگاه مالبرانشه، که حالا دیدگاه فلسفه اسلامی میشه بین این دوتا قرار داد و در واقع به یه معنا اون رو هم مورد نقد قرار میده. اما دیدگاه چهارم اصلا بهش توجه نمیکنه، و چه بسا اگر توجه میکرد به این موضعی که البته واقعا یک نظریه بدیه و عجیب و غریبی هم هست، اما به هر حال به نظر میرسه که همون دیدگاه چهارم بر اساس مبانی عقلی و نقلی قابل پذیرشتر باشه تا دیدگاه پنجمی که لایبنیتس ارائه داده بود، یا اون سه تا دیدگاه قبلی، دیدگاه اول و دوم و سوم. خب ما بحث علیت طبیعی رو به همینجا پایان میدیم. البته ممکنه جلسه بعد، حالا فکر میکنم تا اون موقع، که دیدگاه فیزیکدان ها رو هم یه اشاره بکنیم یا نکنیم، تصمیم میگیریم و بعد بحث شر و عنایت رو بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.